ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این یک شنبه 11 آذر ماه سال 1403 خورشیدی. در روزی پرخبر، روزی که دومین شهر بزرگ سوریه به تصرف کامل شورشیان مخالف بشار اسد درآمد و در ایران واکنش‌ها به قانون موسوم به عفاف و حجاب ادامه دارد و از این جمله صدیقه وسمقی و نسرین ستوده خواستار لغو این قانون، یعنی قانون حجاب و عفاف شدند. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. دعوت می‌کنم در یک ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید و پیش از اون آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. دیدبان حقوق بشر سوریه از تصرف کامل شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، به دست شورشیان مخالف بشار اسد خبر داد. ارتش سوریه روز یکشنبه نیروهای تقویتی به شمال هما اعزام کرد تا از پیشروی شورشیان پس از تصرف حلب و مناطق مهم اطراف آن در حمله غافلگیرانه جلوگیری کند. تلویزیون دولتی سوریه مدعی شد که نیروهای دولتی در 3 روز گذشته نزدیک به 1000 شورشی را کشتند، اما جزئیات یا مدارکی ارائه نکرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در نخستین اظهار نظر عمومی خود از آغاز حمله اعلام کرد سوریه به دفاع از ثبات و تمامیت ارضی خود ادامه خواهد داد و قادر است مخالفان و حامیانشان را شکست دهد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که روز یک شنبه عازم دمشق شد به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی قاطعانه از ارتش و دولت سوریه حمایت می‌کند. واکنش‌های منفی به قانون موسوم به عفاف و حجاب در ایران ادامه دارد. این واکنش‌ها به دنبال انتشار جزئیات متن کامل این قانون در روز شنبه از سوی رسانه‌ها در ایران شدت گرفته است. متن کامل این مصوبه که نام رسمی آن قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ و عفاف و حجاب است، شامل 74 ماده می شود که در 5 فصل تدوین شده. در این قانون انواع جریمه های نقدی، حبس، محرومیت اجتماعی و سایر اقدامات تأمینی و تربیتی برای کسانی که حجاب اجباری مورد نظر حکومت را رعایت نکنند ذکر شده است. صدیقه وسمقی و نسرین ستوده، فعالان حقوق زنان در ایران، در نامه مشترکی به قانون حجاب و عفاف اعتراض کرده و گفتند همراه با تعداد کثیری از مردم از حق مدنی خود برای اعتراض در عرصه عمومی استفاده خواهند کرد. نسرین ستوده حقوقدان و صدیقه وسمقی اسلامشناس ساکن تهران در نامه مشترک خود قانون حجاب و عفاف را قانونی قرون وسطایی خواندند که همه حقوق شهروندی را از زنان سلب می‌کند. این دو فعال حقوق زنان به کسانی که به گفته آنها به نادرست و غیرقانونی سکان سیاسی کشور را به دست گرفتند هشدار دادند و خواستار لغو صریح این قانون شدند. انتشار متن کامل قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب واکنش‌های گسترده‌ای از سوی حقوقدانان، فعالان سیاسی، چهره‌های مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر مسعود پزشکیان، میگوید برای اصلاح قوانین بعد هم مسیرهای منطقی پیشبینی شده است. مهدی طباطبایی با انتشار پستی در شبکه ایکس تأکید کرد حکمرانی شایسته از اجرای قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد کرد پیشگیری می‌کند. این عضو دفتر مسعود پزشکیان در حالی از اصلاح قوانین بد نوشته که در روزهای گذشته دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، قانون موسوم به حجاب و عفاف و قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، واکنش‌های منفی گسترده‌ای را در پی داشته است. جمعی از افراد دارای معلولیت روز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. آنها با اعتراض به عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان همزمان با برگزاری جلسه غیرعلنی میان دولت و مجلس خواسته های خود را مطرح کردند.
قانون معلولان اجرا باید کردند.
قانون معلولان اجرا باید
کردند. اجرای منطقی مسلم ماست.
اجای ما بدیستان حق مسلم ماست.
بعد و این کافیه صفه ما خالیه.
بعد و این کافیه صفه ما خالیه.
قانونی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در تاریخ 20 اسفند 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 8 اردیبهشت 97 جهت اجرا از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهوری ابلاغ شد.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
انتشار جزئیات جدید و کاملتری از دستورالعمل‌های بحث برانگیز مرتبط با حجاب اجباری موسوم به قانون عفاف و حجاب ابعاد گسترده ضد حقوق شهروندی این دستورالعمل‌ها را به خوبی نمایان کرده. همچنین انتشار این مقررات جدید واکنش‌هایی را از سوی شهروندان، فعالان و حقوقدانان و حتی از سوی مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی برانگیخته. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
اجرای مقررات جدید حجاب اجباری موسوم به قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که دقیقاً بحث‌ها درباره آن همزمان با سرکوب اعتراضات گسترده زن زندگی آزادی آغاز شد، اکنون بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک شده است. بر اساس اظهارات محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، این مقررات 23 آذر ابلاغ می‌شود و در نبود گشت ارشاد با پیش‌بینی به قول قالیباف ضمانت‌های اجرای این مقررات تضمین می شود. جمهوری اسلامی از همان روزهای آغازین پس از انقلاب به سراغ موضوع حجاب رفت و زنان از اولین معترضان در جمهوری اسلامی بودند. با وجود مقاومت‌ها و حتی اعتراضات گسترده ضد حجاب اجباری پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد معروف به اعتراضات زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی در هر دوره برنامه جدیدی را برای پیاده سازی سیاست خود در زمینه حجاب اجباری تدوین و اجرا کرده است. اما آنچه مقررات جدید را نسبت به دیگر برنامه‌های مشابه جمهوری اسلامی بحث برانگیز تر کرده، جزئیات و سختگیری‌های بسیار آن و همچنین پیشبینی انواع و اقسام جریمه‌ها و مجازات‌ها علیه شهروندان است. بر اساس آنچه رسانه‌های ایران درباره این قانون منتشر کردند، این مجازات‌ها از جریمه‌های نقدی شروع می‌شود، به حبس یا انتقال به مراکز ویژه می‌رسد و حتی می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود. صدور حکم اعدام بر این اساس در نظر گرفته شده که قاضی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ممکن است یک شهروند مخالف با حجاب اجباری را به اصطلاح مفسد فل ارض بداند. تا کنون جمهوری اسلامی شهروندان زیادی را با چنین اتهامی به اعدام محکوم کرده است. متن منتشر شده از قانون عفاف و حجاب شامل 74 ماده در 5 فصل است که بخش اول آن به کلیات، وظایف و مسئولیت‌ها می‌پردازد و در بخش دوم آن با آنچه جرایم و تخلفات خوانده شده پرداخته شده است. در همین بخش دوم انواع جریمه‌های نقدی، حبس، محرومیت اجتماعی و سایر اقدامات برای کسانی که حجاب اجباری مورد نظر حکومت را رعایت نکنند ذکر شده است. به عنوان نمونه، عدم رعایت حجاب اجباری برای بار نخست مشمول جریمه‌های مالی تا 18 میلیون تومان می‌شود و مبلغ جریمه در دفعات بعد افزایش می‌یابد. ارسال فیلم یا عکس درباره حجاب به افراد یا رسانه‌های خارجی در مرتبه اول تا 5 سال حبس به همراه جریمه نقدی تا 330 میلیون تومان و در صورت تکرار 5 تا 10 سال حبس به همراه جریمه نقدی تا 500 میلیون تومان در نظر گرفته می شود. جریمه اعتراض به کسانی که تذکر حجاب می دهند یا آنچه توهین یا پرخاش خوانده شده 8 تا 18 میلیون تومان اعلام شده است. دامنه این دستورالعمل ها به بسیاری از اصناف نیز گسترش یافته و مثلا طراحی و تبلیغ لباس، اسباب بازی، تابلو یا پیکره اگر به عقیده حکومت مروج کشف حجاب باشد، مشمول جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی می شود. رانندگان تاکسی های اینترنتی نیز موظف به گزارش دهی در این زمینه شدند و اگر مسئولان مجتمع ها و شهرک ها فیلم های مدار بسته را در اختیار ماموران قرار ندهند، به پرداخت تا 36 میلیون تومان جریمه محکوم می شوند. همچنین این قوانین گروه سنی زیر سن قانونی 18 سال را نیز شامل می شود. به عنوان نمونه دختران 9 تا 15 سال موظف به رعایت حجاب اجباری هستند و در صورت آنچه ارتکاب بی‌حجابی خوانده شده مشمول پرداخت جریمه و محبوس شدن در برخی مراکز می شوند. نداشتن حجاب اجباری حتی در فضای مجازی نیز مجازات به همراه خواهد داشت، به طوری که در مرتبه اول جریمه 5 میلیون تومانی و در صورت تکرار شهروند باید تا 500 میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند و 2 سال ممنوع الخروجی از کشور و 6 ماه تا 2 سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی را متحمل شود. حکومت در اخذ جریمه های نقدی بسیار سختگیر خواهد بود و در صورت عدم پرداخت این جریمه ها ظرف 10 روز شهروند دچار محرومیت از صدور یا تعویض گذرنامه، صدور مجوز برای خروج از کشور، صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی، شماره گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه و دیگر موارد می شود. رسانه ها و شماری از کاربران در فضای مجازی با استناد به بندهای مختلف این قانون آن را مایه شرم، تعجب آور، آپارتاید جنسیتی و ابزار رعب برای سرکوب توصیف کردند. همچنین شماری از منتقدان از جمله هواداران جمهوری اسلامی این قانون را در تضاد با شعار وفاق ملی دانستند و انتقادهای خود را با هشتگ ابلاغ نکن منتشر کردند. محمد علی ابتهی رئیس دفتر محمد خاتمی در زمان ریاست جمهوری او در پیامی نوشت لایحه غیر قابل اجرای حجاب وقتی از سوی تندروهای مجلس پرده برداری می شود که شهر حلب سوریه که پشتیبانیش با ایران بود سقوط کرده. او افزود حالا ما تا بگوییم فیلترینگ مشکل مردم است، تحقیر و اجبار زنان را رها کنید، بگذارید روابط با دنیا برقرار شود و تحریم کم شود، میگویند اینها مسائل دست چندم است. همچنین یک ماده دیگر این قانون واکنش برانگیز شده که بر اساس آن مهاجرین یا اتباع بیگانه دارای مجوز اقامت رسمی می توانند به نیروهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری کمک کنند.
گزارش مصطفی خلجی رو می شنیدید درباره قانون موسوم به عفاف و حجاب. اما در همین باره گفتگویی داشتم با منصوره حسینی، پژوهشگر حوزه زنان در بریتانیا، و نخست از او پرسیدم در شرایطی که تهران با بحران بین‌المللی و تنش کم سابقه در منطقه روبروست، بر اساس چه منطقی تصمیم به ابلاغ این قانون گرفته شده است؟
در اصل اینها روی همین مسئله هرج و مرج و این گستردگی اخبار و وضعیت فعلی نامناسبی که کشور در عرصه بین‌المللی داره حساب باز کردن و در همین مقطع این خبر دادن. ببینید وقتی که کشور الان وسط مسئله جنگه، یعنی که اگر که اینها بخوان این مسئله اتمی رو ببرن جلو، خب خیلی بحران سنگینی پیش خواهد آمد و به این راحتی که کشورهای دیگه قبول نمی‌کنن که جمهوری اسلامی بخواد بمب اتم درست بکنه یا یعنی اینکه بخواد پیشرفت هسته‌ای بیشتر از این داشته باشه. از اون طرف تا همین چند وقت پیش مسئله جنگ با اسرائیل بوده، هنوز هم کسانی هستن داخل کشور که معتقد هستن که باید ادامه داشته باشه و باید پاسخ بدن به اسرائیل. مسئله خاورمیانه هست. وقتی یک کشور در یک چنین شرایطی قرار میگیره، اگر نخوام بگم که ما با خلع خبری در خصوص مسائل زنان روبرو میشیم، میتونم بگم که حداقل کم رنگ میشه. یعنی بیشتر فکرها، خبرها، رسانه‌ها میرن به سمت اینکه وضعیت کشور چه خواهد شد و اتفاقا جمهوری اسلامی میاد از این خلا استفاده میکنه و محدودیت‌ها رو اینجا اعمال میکنه، تصویب میکنه، عملیش میکنه و بعد وقتی که این بحران‌ها خوابید دیگه اینها کارشون رو کردن و یک چیزی رو تصویب کردن و بسیار مشکل هست که بخوایم اون وقت از این چاله‌ای که معمولاً هم چاله‌ای هست که برای زنان کنده میشه بیایم بیرون. ببینید این سابقه تاریخی هم داشته. سال 57 که اینها در خصوص مسئله حجاب اجباری برای اولین بار مسئله رو عنوان کردن، به این شکل نبود که زنها همه قبول بکنن. چیزی که باعث شد اعتراضات زنان برای حجاب اجباری در اون مقطع هم کم رنگ بشه و بعد اصلا از بین بره، جنگ بین ایران و عراق بود که همه چیز رو تحت شعاع قرار داد. الان هم به نظر میرسه جمهوری اسلامی اتفاقا از این مقطع استفاده کرده، چون قطعا نارضایتی مردم به وجود میاد، قطعا مردم زیر بار همچین چیزی نه نخواهند رفت. اما این روی این مسئله حساب کرده که وقتی که یک چیز بزرگتری وجود داره و مثلا کشور در خطر جنگ قرار داره، دیگه افکار عمومی شاید به این انقدر توجه نکنه، اما به نظر نمیرسه که دیگه مردم این بار به این شکل عمل بکنن. انقدر نارضایتی های کلی در کشور وجود داره که دیگه اون همدلی دولت و مردم اصلا وجود نداره که حالا مردم بخوان به خاطر یک شرایطی که کشور داره بخوان از خواسته‌ای که دارن کوتاه بیان.
در متنی که رسانه‌های ایران منتشر کردند با عنوان متن کامل قانون عفاف و حجاب، 74 ماده در این قانون منتشر شده. به نظر شما مهمترین موارد این قانون چه بوده؟
همه این مواردی که گفته شده تحقیر زنان و محدود کردن زنان هست. واقعا نمیشه دست گذاشت روی یکیش و گفت این بدتره. اما مسئله اینجاست که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم یک چیزی به اسم فساد فلعرض اینها تعریف کردن. یعنی اگر قاضی تشخیص بده که برداشتن حجاب فساد فلعرض، این حکمش حکم اعدامه. یعنی حکم قتل زنان هم در این قانون اومده که به هر حال بسیار مهمه و باید جدی گرفته بشه. و نکته دیگه‌ای که در این قانون باید واقعا بهش توجه بکنیم این هست که با برداشتن گشت ارشاد به معنای گشت ارشاد، یک طور این قانون رو تنظیم کردن که تک تک آدم ها برای زنان بشن مأمور گشت ارشاد. وقتی که تمام اصناف و کسبه و تمام مسئولان وزارتخانه ها درگیر این مسئله هستن، یعنی اینکه دیگه همه اینها باید به زنان اجازه دارن که تذکر بدن و همه اینها میشن مأمور گشت ارشاد برای زنان. یعنی قرار دادن مردم در برابر مردم بر سر مسئله حجاب.
خانم حسینی، وضعیت دولت مسعود پزشکیان رو چطور میبینید؟ چون از یک طرف اگر قانون رو اجرا بکنه در مقابل طیف وسیعی از شهروندان قرار میگیره، و اگر قانون رو اجرا نکنه اون وقت با مجلس شورای اسلامی و هسته سخت قدرت مواجه خواهد شد.
ببینید، ماجرای زنان تبدیل شده الان به آزمون حکومت و دولت. سال 1401 شده بود آزمون حکومت و مردم که دیدی تعارف رو کنار گذاشتن و چطور سرکوب کردن و خشونت به خرج دادن. بعد از اون هم که طرح‌های مختلفی که بارها در خصوصش صحبت کردیم، مثل طرح توبا و نور و اینها رو آوردن و سرانجام هم رسیدن به این مصوبه، به خاطر اینکه مسئله حجاب پاشناشیل جمهوری اسلامیه و شخص علی خامنه‌ای پشت این ماجرا ایستاده. شخص علی خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌هاش اشاره کرد به اینکه برخی میگن که مسئله حجاب دیوار برلینه و اگر فرو بریزه سایر چیزها هم فرو می‌ریزه. یعنی اون هم همین نگاه رو داره که اگر از سر مسئله حجاب کوتاه بیاد، سایر چیزها رو هم از دست خواهد داد. اون زمانی که منتقدان به رأی دادن میگفتن که کاری از دست آقای پزشکیان بر نمیاد و اصلا کاری از دست دولت بر نمیاد و دست دولت نیست مسئله حجاب اجباری، خب آقای پزشکیان میگفتش که نه، من واقعا میخوام یه کاری در این زمینه بکنم. متن رو منتشر کرد که توی اون متن نوشته بود که من تضمین میدم که مسئله زنان رو حل بکنه. همون موقع هم منتقدان گفتن که این چیزی نیست که دولت از پسش بر بیاد و چیزی نیست که در اختیار دولت باشه. برای همینه که الان دولت در سر یک دوراهیه. این دوراه بیشتر وجود نداره. یا باید بیسته بر سر این مسئله، حتی تا استفاده دادن جلو بره و دولت استفاده بده اگر نمیتونه واقعا جلوی این ماجرا رو بگیره، یا اینکه تم بده که اگر تم بده دیگه همین یک ذره آبرویی هم که مونده براش از بین میره و حتی دیگه کسانی که طرفدارش هم هستن نمیتونن پشت قضیه بیستن. یعنی اگر امروز کسانی بگن که دست دولت پزشکیان نیست، از طرفداران دولت بگن دست دولت پزشکیان نیست، واقعا دارن تکرار همون حرفی رو میکنن که بسیاری از منتقدان قبل از انتخابات در خصوصش حرف زدن و گفتن که مسئله حجاب به طور مشخص دست آقای پزشکیان نیست، دست هیچ دولتی نیست و دولت‌ها در این زمینه نمیتونن کاری انجام بدن. اما اونها میگفتن نه، فرق میکنه که چه کسی در پاستور بنشیند. فرقش رو ما داریم الان میبینیم. فرقش این هستش که گشت‌های ارشاد جمع شده، ولی یک چنین قانونی اومده که صد برابر از وضعیت گشت‌های ارشاد بدتر هست و دولت هم بهش باید تم بده بر اساس. یعنی اگه دولت تم نده، مجلس ابلاغ میکنه، همونطور که آقای قالیباف گفت که ابلاغ میکنی. برای همین راهی به جز استعفا نمیمونه اگر دولت بخواد بر سر حرفش بمونه و زیر بار نره.
منصوره حسینی بود، پژوهشگر حوزه زنان در بریتانیا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
چنان که شنیدید، انتشار قانون موسوم به عفاف و حجاب واکنش‌های گسترده‌ای از سوی حقوقدانان، فعالان سیاسی، چهره‌های مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته. در همین زمینه، دیدگاه پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در شیکاگو را بشنوید.
قانون جدید حجاب و عفاف به نظر من به لحاظ قانون نویسی یکی از نمونه های بسیار بد و نافرم هستش که متاسفانه دیگه الان به تصویب هم رسیده. بخش در واقع بعدی در این رابطه این هستش که به نظر من این قانون بسیار مرز محدوده دخالت دولت و حکومت رو در هر گونه امر شخصی شهروندان بسیار مرزبندی رو بسیار وسیع کرده، از این جهت که در حالی که دنیا و خیلی از کشورهای پیشرفته دارن به سمتی میرن که قانون نویسی و در واقع مسائل اجرایی دولت‌ها رو محدود بکنن و حق شهروندی رو به رسمیت بشناسند، مرز میان حقوق خصوصی شهروندان و دخالت دولت‌ها رو محدود بکنن، این قانون می‌بینیم که با صحبت کردن از موازین شرعی، نوع لباس پوشیدن، نوع در واقع اون چیزهایی که باید در صدا سیما و در عرصه عمومی در دسترس مردم قرار بگیره، اینها رو اومده و کاملاً برای تک تکش قانون گذاری کرده، برای تک تکش کد گذاری کرده. به همین دلیلی که به نظر من این هم یه اشکال دیگه است. اما سوای مسئله که فرم قانون نویسی و اصلا محتوای این قانون که واقعا جا به جای اون پر از اشکاله، یعنی باور کنید که میشه ساعتها در مورد مسائل این قانون که بسیار مشکل زا هست صحبت کنیم. یکی از پررنگ‌ترین موضوعاتی که میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که این قانون شهروندان رو مقابل شهروندان قرار داده، یعنی دقیقاً کاری که اتفاقا سیستم کیفری از خواستگاه اون، از تاریخچه اون اگر نگاه بکنیم، به وجود اومده برای اینکه شهروندان مقابل همدیگه خصومت‌های شخصی نکنن و در عوض اون سیستم قانونگذاری و سیستم اجرایی بخواد این مسئله رو پیگیری بکنه برای اینکه از خصومت‌های شخصی جلوگیری بکنه. حالا ما می‌بینیم که در بخشی از این در واقع شروع می‌کنه به ایجاد خشونت کردن از جهت اینکه آمرین به معروف و اون موضوعی که در ماده به اشاره می‌کنه به اینکه تبعه‌های مهاجر هم اجازه تذکر دادن در امر به معروف و نهی از منکر دادن. این می‌دونید غیر از اینکه یک نفرت تراکنی و موج مجدد مهاجر ستیزی رو در ایران به آتش بکشه، هیچ فایده دیگه ای نداره و در بخش های دیگر هم به همین ترتیب، در اون جاهایی که اماکن خصوصی، مغازه‌دارانی که به اصطلاح در کسبه بخوان مجدداً مقابله به مثل کنن با شهروندانی که به زعم این قانون از در واقع پوشش مناسبی برخوردار نیستن، در اداراتی که حالا باید رئیس رؤسا مجدداً بخوان کارمندها رو با این بابت مؤاخذه بکنن، و این همون در واقع قرار دادن مجدد شهروندان مقابل همدیگه است که از همدیگه بتونن امتیاز گیری بکنن، برای اینکه در یک جامعه ناسالم به این ترتیب افراد شروع میکنن به امتیاز گیری کردن از همدیگه که چیز به اصطلاح مسبوق به سابقه ای هم هست. اگر به دهه 60 نگاه بکنید، خیلی وقتا خیلی از همسایه ها در مورد همدیگه ریپورت میدادن و این در واقع خیلی دور از عقل نیست که یک بار دیگه فضای ایران بتونه وارد این جور مسائل بشه. در نهایت میتونم بگم که این واقعا یکی از بدترین نوع قوانین در نوع خودش هست، حتی در میان قوانین بسیار سنتی و شرعی جمهوری اسلامی یکی از بدترین نوع قانون نویسیه که من اصلا شک دارم که در واقع در سواد افرادی که دستن در کار بودن واقعا شک دارم. و در نهایت فکر میکنم که این فقط در واقع یک اهرم فشاری خواهد بود، به خصوص در زمینه معیشتی، برای اینکه جریمه های سنگین نقدی در نظر گرفته شده و حالا در شرایطی که در واقع خیلی از مردم با مشکلات و چالش‌های اقتصادی دارن دست و پنجه نرم می‌کنن، سوال اصلی این هستش که واقعاً باید فشار تا این اندازه مجدداً بر جامعه ایران این فشار وارد بشه و آیا مجدداً حکومت قصد گشودن آتش دیگری رو میان مردم داره؟ احتمالاً به اصطلاح اینها مسائلیه که باید در آینده ببینیم چطور پیش خواهد رفت.
صدای پگاه بنی هاشمی رو میشنیدید، پژوهشگر ارشد حقوق در شیکاگو. شماری از حقوقدانان و وکلای دادگستری از جمله علی مجتهدزاده، حسن یونسی، محسن برهانی و سینا یوسفی قانون حجاب و عفاف را مایه شرم و خجالت، مایوس کننده، مغایر با موازین شرعی و حقوقی و آپارتاید جنسیتی خواندند. درباره این قانون دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو که در پا پاریس ساکن است رو هم بشنوید.
ببینید، هم مسیری که قانون حجاب و عفاف طی کرده مهمه، هم نتیجه‌ای که به دست داده. مسیری که طی کرده این بوده که در این یک سال گذشته که فکر و ذکر جامعه ما همزمان هم نگران امتداد جنگ به داخل کشور بود، هم درگیر وضعیت معیشتیش بود که روز به روز بدتر می شد، هم دولت جدیدی تشکیل شد که مدعی بود چیزی رو تغییر خواهد داد از شرایط کنونی، درست در وضعیتی که مردم دل مشغول و ذهن مشغول همه اون چیزهایی بودند که در داخل و در منطقه تو این یک سال گذشته اتفاق افتاد. تصور کنید عده‌ای نشسته بودن و داشتن طراحی می کردن جزئیات چون این قانونی رو، و حتی تا شهریور و مهر ماه گذشته که خبر تصویب و تایید شورای نگهبان و ابلاغش منتشر شده بود هم این جزئیات بیرون نیومده بود. یعنی همه پشت درهای بسته این قانون تدوین شده بود و این جزئیات هولناکی که داره و الان رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی و ناظران و تحلیلگران رو متحیر کرده، اینا همه دور از چشم مردم و با استفاده از فضای جنگی حاکم بر کشور و منطقه این آماده شده بود. پس این مسیر دزدانه طی شد تا رسید به تدوین این قانون. حالا چه نتیجه‌ای به دست داده؟ نتیجه‌ای که به دست داده اینه که اولا همه اون چیزهایی که مردم بهش معترض بودن، زنان بهش معترض بودن، حقوقدانان میگفتند رفتار غیرقانونی حکومت با مردم، چه در حوزه پوشش، چه اون جاهایی که وارد سویه های اقتصادیش میشد، یعنی کسب و کارها بسته میشد به خاطر مسئله حجاب، بازار بزرگ جریمه ها راه افتاده بود به خاطر مسئله حجاب، همه این امور غیرقانونی الان تبدیل به قانون شده. از جمله یکی از چیزهایی که تبدیل به قانون شده مسئله جنایت و قتل. یعنی چی؟ ببینید، مهسا امینی رو کشتن. نظیر قتل‌هایی از این دست در گذشته مثل قتل خانم بنی یعقوب تو گشت ارشاد همدان، یا قتل‌هایی که مربوط بود به حوزه عفاف در کرمان و جاهای دیگه، همه اینها اسمش جنایت بود دیگه، و حتی بخشهایی از حکومت هم تصریح کردند به جنایت بودنش یا غیرقانونی بودنش. در این قانون حجاب و عفاف بخشی داره که اون جنایت رو هم قانونی میکنه، منتها به شکل اعدام، یعنی قتل رو تبدیل به اعدام میکنه. میگه اگر بی‌حجابی و بدحجابی مصداق افساد فل ارض نباشه 10 سال زندان داره، ولی اگر باشه اعدام داره. یعنی همون چیزی که قبلن به دست گشت ارشاد انجام میشد اسمش بود قتل، الان دادن دست قوه قضاییه، شکل قانونی بهش دادن، اسمش شد اعدام. ممکنه بعضیا بگن اینا نمیتونن این کارو بکنن. مسئله این نیست که میتونن یا نمیتونن، مسئله اینه که قانون دست حکومت رو برای قتل به نام مسئله حجاب باز گذاشته، بماند که بخش های دیگرش مثل ترویج و تبلیغ برهنگی، سبک زندگی اسلامی، اینا مجموعه ای از عناوین کلی و کشدار و قابل انواع و اقسام سوء استفاده هاست که وقتی دامنه پیدا میکنه تا کسب و کار مردم، تا جریمه ها، این قانون این استعداد رو داره که امنیت اجتماعی رو به کلی از بین ببره و یک بحران ناپیوسته رو تبدیل به یک بحران پیوسته و تمام عیار بکنه.
صدای محمد جواد اکبرین بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. اما پیش از اون که بار دیگر به خبرها برسیم، یک فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده. در اونجا از شما مخاطبان عزیز درخواست کردیم که واکنش خودتون رو به متن قانون حجاب برای ما بفرستید، بگید که شما در این باره چه فکر میکنید. در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، فیسبوک و اکس یا همون توییتر سابق میتونید نظر بدید، با دیگر کاربران وارد گفتگو بشید. حالا در ادامه این نیم ساعت دوم به چند نمونه از نظرات شما عزیزان هم اشاره خواهیم کرد، اما پیش از اون بار دیگر آخرین خبرها رو خواهیم شنید، این بار از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه از تصرف کامل شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، به دست شورشیان مخالف بشار اسد خبر داد. ارتش سوریه روز یکشنبه نیروهای تقویتی به شمال حما اعزام کرد تا از پیشروی شورشیان پس از تصرف حلب و مناطق مهم اطراف آن در حمله غافلگیرانه جلوگیری کند. تلویزیون دولتی سوریه مدعی شده که نیروهای دولتی در 3 روز گذشته نزدیک به 1000 شورشی را کشتند، اما جزئیات یا مدرکی ارائه نکرده است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در نخستین اظهار نظر عمومی خود از آغاز حمله اعلام کرد که سوریه به دفاع از ثبات و تمامیت ارضی خود ادامه خواهد داد و قادر است مخالفان و حامیانشان را شکست دهد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که روز یکشنبه وارد دمشق شد به خبرنگاران گفت که جمهوری اسلامی قاطعانه از ارتش و دولت سوریه حمایت می‌کند. واکنش‌های منفی به قانون موسوم به عفاف و حجاب در ایران ادامه دارد. این واکنش‌ها به دنبال انتشار جزئیات متن کامل این قانون در روز شنبه از سوی رسانه‌ها در ایران شدت گرفته است. متن کامل این مصوبه که نام رسمی آن قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است، شامل 74 ماده می‌شود که در 5 فصل تدوین شده است. در این قانون انواع جریمه‌های نقدی، حبس، محرومیت اجتماعی و سایر اقدامات تامینی و تربیتی برای کسانی که حجاب اجباری مورد نظر حکومت را رعایت نکنند ذکر شده است. طبق این قانون جریمه های نقدی باید ظرف 10 روز پس از قطعیت رای پرداخت شوند و عدم پرداخت آنها منجر به محدودیت های مختلف در دریافت خدمات دولتی می شود. خدماتی از جمله صدور یا تعویض گذرنامه، شماره گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه، صدور مجوز خروج از کشور و همچنین صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی. در همین راستا صدیقه وسمقی و نسرین ستوده فعالان حقوق زنان در ایران در نامه مشترکی به قانون حجاب و عفاف اعتراض کرده و گفتند همراه با تعداد کثیری از مردم از حق مدنی خود برای اعتراض در عرصه عمومی استفاده خواهند کرد. نسرین ستوده حقوقدان و صدیقه وسمقی اسلام شناس ساکن تهران در نامه مشترک خود قانون حجاب و عفاف را قانونی برون وسطایی خواندند که همه حقوق شهروندی را از زنان سلب می کند. این دو فعال حقوق زنان به کسانی که به گفته آنها به نادرست و غیرقانونی سکان سیاسی کشور را به دست گرفتند هشدار دادند و خواستار لغو سریع این قانون شدند. انتشار متن این قانون واکنش‌های گسترده‌ای از سوی حقوقدانان، فعالان سیاسی، چهره‌های مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. رسانه‌ها و شماری از کاربران در فضای مجازی با استناد به بندهای مختلف این قانون آن را مایه شرم، تعجب‌آور، آپارتاید جنسیتی و ابزار رعب برای سرکوب توصیف کردند. قرار است محمد باقر قالیباف این قانون را 23 آذر ماه ابلاغ کند. مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر مسعود پزشکیان میگوید برای اصلاح قوانین بد هم مسیرهای منطقی پیش بینی شده است. مهدی طباطبایی با انتشار پستی در شبکه ایکس تاکید کرد حکمرانی شایسته از اجرای قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد کرد پیشگیری خواهد کرد. این عضو دفتر مسعود پزشکیان در حالی از اصلاح قوانین بد نوشته است که در روزهای گذشته دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، قانون موسوم به حجاب و عفاف و قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، واکنش‌های منفی گسترده‌ای را در پی داشته است. قانون حجاب و عفاف که به گفته حقوقدانان نقض گسترده حقوق زنان را در پی خواهد داشت، قرار است 23 آذر ماه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شود. قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نیز در هفته‌های اخیر بحث‌های گسترده‌ای را در مورد انتصاب جواد ظریف در دولت پزشکیان ایجاد کرده است.
رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب در روزهای اخیر ساعات گذشته گروهایی از نیروهای شورشی سوری بیشتر مناطق شهر بزرگ حلب را تصرف کردند. این نیروهای مخالف حکومت بشار اسد حملات خود را به استانهای مجاور هم گسترش دادند. برای اطلاع از آخرین تحولات سوریه از طریق تلفن همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، درباره آخرین گزارش هایی که از سوریه دریافت شده به ما بگو.
بله هومن، همینطور که گفتی شورشیان مسلح الان اکثر بخش شهر حلب رو در دست دارن به جز دو محله و در رأس این شورشیان گروه حیاتی در شام هست، گروه اسلامگرای جهادی که توسط آمریکای گروه تروریستی شناخته میشه. اما من یک توضیح اینجا لازم است که مخالفان مسلح که این عملیات رو دارن انجام میدن الان به دو بخش تقسیم شدن، یا بهتر بگیم دو تا اتاق عملیات دارن. یک اتاق عملیات همون با همون نامی که آغاز شد، عملیات پاسخ به تجاوز هست علیه نیروهای دولتی سوریه و برای تصرف منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی سوریه که باقی مانده استان ادلب رو اونها تونستن تصرف کنن، بخشای بزرگی از حلب رو تونستن تصرف کنن و همچنین الان در به سمت حما در حال حرکت هستن که البته درگیری‌های سنگینی در اون منطقه در جریان است. اما اتاق عملیات دوم عملیاتش رو عملیات سپیده دم اعلام کرد، سپیده دم پیروزی. این عملیات گروه های کرد که در ائتلاف سوریه دموکراتیک حضور دارن دارن هدف قرار میگیرن. در حقیقت منطقی که کرد ها درش هستن که بعضی از منطق همزمان با حضور نیروهای دولتی هست رو در این منطق دارن عملیات میکنن و در ساعت های گذشته تونستن شهر معرت النعمان رو در حومه شمالی حلب از کنترل کرد ها در بیارن. نیروهای سوریه دموکرات امروز اعلام بسیج عمومی کردن و خواستار پیوستن داوطلبان به نیروهای مبارز شدن که در حال جنگ با مخالفان مسلحی هستن که از سوی ترکیه حمایت میشن و در رسانه‌ها جیش الوطنی قرار داره. الان که داریم صحبت میکنیم دقایق پیش بیانیه صادر کردن مخالفان حکومت سوریه که به کردها، گروه های مسلح کرد، پیشنهاد خروج امن از حلب رو بدن در صورتی که اثرشون رو کنار بذارن و دیگر باهاشون نجنگن. اما در مورد خود شهر حلب و ادلب و همچنین حما، ما شاهد بمباران سنگینی هم از سوی جنگنده های روسی بودیم، هم از سوی جنگنده های حکومتی سوریه. تا ساعت گذشته مرکز شهر حلب هدف حمله قرار گرفت، حومه ادلب هدف حمله قرار گرفت. با این وجود پیشروی مخالفان مسلح ادامه داشته. دانشکده نظامی حلب و همچنین فرودگاه پایگاه هوایی مینگ و همچنین پایگاه هوایی کویرس به طور کامل به تصرف شورشیان مسلح قرار گرفت. دولت سوریه وعده پاسخگویی داره، بشار اسد گفته حتی بازور کم شده، دولت سوریه و متحدانش این منطقه رو بازپس خواهند گرفت و به گفته او با توریست ها در مقابل توریست ها خواهند ایستاد. ارتش سوریه اعلام کرد که با شمار زیادی از نیروهای پشتیبان که به حما رسیده در حال جنگ با مخالفان مسلح هست که در حومه شمالی حما درگیر هستند با نیروهای دولتی سوریه در حال حاضر. همچنین دولت سوریه منتظر این هست که تجهیزات کمکی از روسیه برسه. 72 ساعت گفتن زمانی بره و در ساعاتی پیش عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به دمشق پایتخت سوریه رسید و حمایت تهران رو به طور قاطع اعلام کرد از دولت سوریه در مقابل با شورشیان مسلح.
خب ایلیا، درباره سفر عباس عراقچی وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان به سوریه هم گفتی، اتفاقا سوال دوم من بود، آیا جزئیاتی از این سفر منتشر شده؟ برنامه خاصی هست یا خیر؟
همان برنامه‌ای که اعلام شده قرار است آقای عراقچی بعد از دیدار با مقام‌های سوری در دمشق راهی آنکارا پایتخت ترکیه بشه. به نظر می‌رسه این سفر به منظور برای مشورت‌هایی در زمینه عملیات نیروهای مخالفان هست در شمال غرب سوریه. به هر حال دولت جمهوری اسلامی پشتیبان دولت دمشق هست و ترکیه حامی بخش زیادی از مخالفان هست و به نظر میرسه با صحبت‌هایی که مقام‌های ترکیه کردن و حتی ساعتی پیش وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که اجازه نخواهیم داد علیه غیر نظامیان مخالفان مسلح اقدام بکنن، به نظر میرسه جمهوری اسلامی در حال تلاش است که دست کم از غیر دیپلماتیک بودن کاری بکنه تا جلوی پیشروی مخالفان مسلح حکومت اسد رو بگیره.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا درباره آخرین تحولات سوریه صحبت می‌کرد، جایی که گروه‌هایی از نیروهای شورشی در دو روز اخیر بیشتر مناطق شهر حلب رو تصرف کردند. ساعتی پیش در گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، از او درباره هویت این گروه‌های مسلح پرسیدم.
این گروه ها پیشتر هم در سوریه فعال بودن، نام هاشون هنوز برای ما آشناست. نام ابو محمد جولانی که فرمانده همین جبهه تحریر الشام که حلب را اشغال کرده، نامی بود که در سالهای گذشته ما خیلی زیاد میشنیدیم در جریان درگیری های سوریه. و در اون زمان همین گروه تحت فرماندهیش تفاوتی با داعش نداشت، یعنی همون اعمالی رو که داعش در مناطق شرقی سوریه انجام میداد اینها در مناطق شمالی سوریه انجام میدادن و اینها تونستن که بر منطقه هم مسلط بشن در استان ادلب و تا همین اخیرا هم تا قبل از اینکه بیان حلب رو اشغال کنن یک منطقه در استان ادلب در دست اینها بود. علت اینکه تونسته بودن همچنان با وجود بازگشت ثبات به سوریه فعال باقی بمانند و سیطره‌شون رو بر بخشی ادامه بدن این بود که در پشت منطقه اینها جایی است که ارتش ترکیه و گروه‌های همپیمان یا زیر تحت امر ترکیه مسلطن، معروف ارتش آزاد سوریه که مستقیما ترکیه حمایتشون میکنه و در نتیجه اینکه بخواد با عملیات نظامی برند و این منطقه اینها رو از دستشون در بیارند دشوار بود و از طرف دیگه هم روند عادی سازی روابط میان سوریه و ترکیه آغاز شده بود و باعث شده بود که عملیات نظامی متوقف بشه. تجهیزات جدید دریافت کردن، از گذشته آماده ترن و گویا مدتی هم تمرین کردن و آماده بودن و در ظاهرشون هم ما تفاوت میبینیم. حتی این آقای جولانی فرماندهشون ببینیم که ریشش رو کوتاه کرده، مثلا شمایلش با شمایل قبل فرق میکنه، رفتارهایی که اینا نشون میدن از خودشون تفاوت میکنه با رفتاری که قبلا داشتن و این به نظر میرسه که نوعی در واقع مشاوره های روابط عمومی و تبلیغاتی هم دریافت کردن.
موقعیت جمهوری اسلامی در قبال تحولات سوریه چگونه است؟
خب این یک در واقع شکستی عقب نشینیه برای جمهوری اسلامی. امروز هم که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران قراره که بره به دمشق، موقعیت سختی دارن. مانند گذشته جمهوری اسلامی اون توان قبل رو نداره برای اینکه بخواد نیروهاش با این کسانی که حلب رو اشغال کردن بجنگه، به دلیل اینکه اولا مواضع سپاه پاسداران به شدت زیر ضرب اسرائیل بوده در سوریه، حزب الله لبنان که نقش اساسی داشت در مقابل این گروه ها زمینگیر شده، انگیزه کافی وجود نداره مانند گذشته و همچنین خطر حملات اسرائیل هم هست. یعنی اگر شاید اگر بخواند که سپاه پاسداران و حزب الله بخواند بیان و دو مرتبه در این مناطق با این گروه ها بجنگن، ممکنه که با حملات اسرائیل هم مواجه بشن.
به اسرائیل اشاره کردید، بر اساس تحلیل شما در مجموع تحولات اخیر به سود اسرائیل بوده؟
کاملا به سود اسرائیل. شاید بشه گفت دو کشورن که سود میبرن از این تحولات، یکی اسرائیل و یکی ترکیه و خب نشانه‌هایی هست که باعث میشه که انگشت اتهام به سوی اسرائیل هم نشانه بره، از جمله اینکه همزمانی این حملات با آتش‌بس در لبنان و اینکه خب همونطور که اشاره کردم این عملیات باعث ضربات بیشتری میشه به نیروهای همپیمان ایران، باعث میشه که پروژه اسرائیل برای اینکه دست ایران رو از سوریه کوتاه کنه پیش بره. ولی نکته دیگری هم که هست اینکه کشورهای دیگر مانند گذشته احتمالاً نگران خواهند شد از این وضعیت. این قدرت‌های منطقه‌ای عربی، آمریکا و قدرت‌های غربی گمان نکنم که این وضعیتی که در سوریه پیش آمده به سودشون باشه.
نقش ترکیه چه هست؟
ترکیه خب حالا شاید نشه مستقیم متهمش کرد که در این وضعیت دست داره با اسرائیل مثلا هماهنگه، ولی عملا این وضعیت خیلی به سود ترکیه است، به دلیل اینکه ترکیه در روند عادی سازی رابطش با سوریه، مشکلی که با سوریه برخورده بود این که سوریه می‌خواست که اول ترکیه نیروهاش از سوریه خارج کنه و بعد این روند عادی سازی شروع بشه، اما الان با این وضعیت نیروهای همپیمان با ترکیه دست بالا رو پیدا می‌کنن در سوریه. ترکیه نقشش مهم‌تر و پررنگ‌تر میشه، میتونه امتیازات بیشتری از سوریه بگیره. اگر همچنان سر این رو داشته باشه که با سوریه عادی کنه رابطش رو، در از موضع بالاتری برخوردار خواهد بود و این جریان به نفع ترکیه تمام میشه. نکته دیگر هم که برای مورد ترکیه باید اشاره کنم این استش که کردها که ترکیه ازشون از وجودشون نگرانه در اونجا، کردها اساساً با این گروه های حلب رو اشغال کردن اعلام کردن که درگیر نخواهند شد و اینها هم گفتن که با مناطق تحت اشغال کردها کاری ندارند و در نتیجه کردها هم به عنوان نیروی بازدارنده در برابر این جبهه تحریر شام حذف میشند.
این بار تفاوت با سال 2016 چه هست؟
در 2016 تفاوتی که وجود داشت این بود که یک جمع‌بندی دنیا بهش رسیده بود که باید با افراط‌گرایی اسلامی در شمال سوریه مقابله کنه و به هر حال این جمع کردن نیروها باعث شد که گروه‌های افراطی اسلامی، چه آنها که به القاعده منسوبند و چه داعش، اینها عقب بنشینند و قدرت ایران خیلی بیشتر بود در اون زمان، قدرت حزب الله خیلی بیشتر بود و تونستن که این نیروها رو مهار بکنن. اما الان تفاوتی که هست اینه که نیروهای بازدارنده یعنی ایران، روسیه و حزب الله لبنان اون توان سابق رو دیگه برای ایستادن جلوی این گروه ها ندارند. ارتش سوریه هم به نظر میرسه که به تنهایی قادر به مهار اینها نیست.
مهرداد فرهمند بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
خب پیشتر هم گفتم که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا فراخوانی رو منتشر کرده و در اون نظر شما شنوندگان و مخاطبان عزیز رادیو فردا رو درباره آنچه که به قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب معرفی شده در واقع فراخوان دادیم، برای اینکه نظر شما رو در این باره بدونیم. و همونطور که گفتم چند نمونه از نظرات شما مخاطبان عزیز رو از حساب کاربری رادیو فردا در اینستاگرام اینجا آماده کردم. یکی از کاربران این ابلاغ قریب الوقوع این قانون رو نشانه آخرین زور به تعبیر و آخرین زور حکومت دونسته و گفته که این قانون نشانه ترس جمهوری اسلامی است که به بهانه حجاب میخواهد مردم را سرکوب کنه. کاربر دیگری نوشته که موضوع حجاب بیشتر بابت سرگرم کردن مردم است که جیب مردم رو خالی کنند. و کاربر دیگری به نام شهرام نوشته که حمایت از خانواده حمایت از معیشت مردمه، نه حجاب. به نام مردم، به کام مسئولین، فقط دنبال پول هستند. اگر شما هم مایل بودید که نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، دو راه پیام رسانهای واتساپ و تلگرام هستند، جایی که شما میتونید پیامتون رو به صورت صوتی هم برای ما بفرستید. پیام رسان واتساپ شماره تماس با رادیو فردا از این قراره: 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم: 20420-725-970-30 و شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام که فرداگرام هست. اما بریم به گرجستان، جایی که شامگاه شنبه 10 آذر برای سومین شب پیاپی تظاهراتی با حضور هزاران تن در برابر ساختمان پارلمان گرجستان در تفلیس برگزار شد. این تظاهرات خیابانی در اعتراض به تصمیم دولت این کشور در تعلیق مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا برگزار شد. هانا کاویانی از رادیو فردا که تحولات گرجستان رو دنبال کرده، در گفتگویی که با او داشتم درباره آخرین گزارش‌های مربوط به اعتراض‌های اخیر و آمار بازداشتی‌ها و مجروحان توضیح داده.
تفلیس پایتخت گرجستان تا اینجای کار 3 شب تقریبا میشه گفت بحرانی رو دیده، با توجه به حضور هزاران معترض در خیابان، رویارویشون با نیروهای امنیتی، و میشه گفت که حالا این تبدیل به یک موضوع شبانه شده. اگرچه که امروز یک شنبه در پایتخت گرجستان در نقطه دیگر از شهر هم تظاهراتی شکل گرفته. برخی از جوانانی که شب گذشته رو تا صبح در خیابان بودند، بعد به مقابل دانشگاه ملی گرجستان رفتن و اونجا در مقابل حیات دانشگاه تجمعی کردند، کمپای رو شکل دادن و در مسیر خیابان یک اختلال ایجاد کردن و اونجا دارن به تظاهراتشون ادامه میدن. شب گذشته هم ما شاهد هم سرکوب معترضان بودیم. 10 نفر بازداشت شدند، 10 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند در پی این رویارویی که با ماموران امنیتی داشتند و البته متهم هم هستند که تخریب کردند اموال عمومی رو، بسیاری چیزها رو به آتش کشیدند برای اینکه حائلی بین خودشون و نیروهای امنیتی و ماشین‌های آبپاش و اسپری فلفل و همه چیزهایی که نیروهای امنیتی استفاده می‌کردن ایجاد بکنن. جو کنونی جو ملتهبی است که پیش‌بینی میشه که امشب هم تظاهرات به اون شکلی که در 3 شب گذشته شاهد بودیم ادامه پیدا بکنه.
واکنش دولت کنونی در مقابل این وضعیت چه بوده؟
مقام های مختلفی از جمله نخست‌وزیر گرجستان در طول روزی که پشت سر گذاشتیم در مقابل خبرنگاران حاضر شدن و بسیار قاطع از موضع خودشون دفاع کردن، موضعی که موجب شد بگن که تعلیق میکنند روند پیوستن به اتحادیه اروپا رو تا 4 سال دیگه، چیزی که به این اعتراضات دامن زد. اما صحبت‌های دیگری هم مثلا آقای کوباخیتزه نخست‌وزیر در همین روز یک شنبه مطرح کرده، میگه که رئیس جمهور خانم زورابشویلی باید تا پایان ماه صندلی خودش رو ترک بکنه، کاخ ریاست جمهوری رو ترک بکنه. میدونیم که خانم زورابشویلی گفته که دولت کنونی نمیتونه او رو از سمتش برکنار کنه، پارلمان نمیتونه رئیس جمهور جدیدی رو جایگزین او بکنه، چون خانم زورابشویلی و مخالفان حزب رویای گرجی انتخابات رو سالم نمیدونن و معتقدن پارلمانی که بر سر کار آمده پارلمانی نیست که بتونه تصمیم گیری بکنه برای منصوب کردن رئیس جمهور تازه. از طرف دیگه آقای کوباخیتزه صحبتهایی رو هم از جمله مثلا درباره انتقادهایی که وزارت خارجه ایالات متحده در مورد سرکوب معترضان مطرح کرده گفت و همچنین تهدید آمریکا به قطع همکاری‌هایی که بر اساس توافقاتی با گرجستان داشته. آقای کوباخیتزه اشاره به انتخاب دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میکنه و میگه که وقتی که آقای ترامپ سر کار بیاد همه چیز روشن خواهد شد. حزب رویای گرجی امیدواره که با دولت آینده ایالات متحده بتونه رابطه متفاوت از این دولت داشته باشه. به هر حال ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا فقط نگران و منتقد چیزی که در این روزها اتفاق میفته نیستند. اونها از زمان تصویب قانون عوامل خارجی، تصویب قانونی در سرکوب اطلاع رسانی مثلا در مورد همجنسگرایان، از همه این روندها شکایت داشتند و حالا این حزب رویای گرجی که حزب حاکم در گرجستان هست منتظر دولت بعدی ایالات متحده است تا ببینه که شاید بتونه با اون دولت روندی متفاوت رو طی بکنه، اگرچه که نگاه مشابهی به اتحادیه اروپا نداره. اتحادیه اروپایی که همین امروز خانم کالاس رئیس جدید دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آنچه که در گرجستان میگذره به شدت انتقاد کرده و اون رو مایه نگرانی خونده.
هانا کاویانی بود همکارم که تحولات گرجستان رو دنبال کرده بود.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب محبوس در زندان اوین میگوید شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی این زندانی سیاسی را به 6 سال حبس دیگر محکوم کرده. آقای تاجزاده 12 شهریور امسال در نامه‌ای سرگشاده نوشت با دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اطلاعات سپاه 7 پرونده علیه او را ساخته و به جریان انداخته. درباره حکم جدید زندان برای مصطفی تاجزاده دیدگاه احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا را بشنوید.
آقای تاجزاده تو این حکم جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام 1 سال به خاطر اتهام اجماع و تبانی علیه امنیت ملی 5 سال حکم گرفتن که حالا جمعاً 6 سال میشه و طبق قانون 5 سال اون قابلیت اجرا داره. قبل از این پرونده آقای تاجزاده توی مهرماه 1401 هم با اتهام تبانی علیه امنیت ملی، نشر عکاسی و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 8 سال حبس محکوم شده بودن که 5 سال از اون هم قابلیت اجرا داشت مطابق قانون. در مورد این حکم آقای تاجزاده چند ماه پیش خودشون اعلام کرده بودن که سازمان اطلاعات سپاه پشت این شکایت قرار داره و حتی میزان حکمی که علیه ایشون الان صادر شده هم پیش بینی کرده بودن. تاجزاده پیش از این هم توی سال 88 بازداشت شده بود، به 6 سال حبس محکوم شده بود. توی دوران زندانش نامه هایی داد که حالا به نقش سردار مشفق توی کودتا انتخاباتی 88 اشاره کرده بود، نامه های خطاب به علی خامنه ای نوشته بود که همون هم باز دوباره تو همون دوران حبس 1 سال دیگه به حبسش اضافه کرد و نهایتاً 7 سال بعد توی سال 95 در حالی که تمام این مدت بازداشت رو توی سلول‌های انفرادی یا گاهن هم سلول‌های دو سه نفره بند متادون زندان اوین طی کرده بود و از حضور توی بند عمومی محروم بود، بالاخره آزاد شد. تاج‌زاده همونطور که گفته بود دادگاه رو به رسمیت نشناخت، توی جلسه دادگاه حضور پیدا نکرد، که البته این هم برای اولین بار نبوده. جدا از احکامی که تا به امروز برای تاج‌زاده صادر شده، معمولاً شرایط متفاوتی هم ایشون توی بازداشتش تجربه کرده. الان از تیر ماه 1401 که ایشون توی زندان هستن بیش از 2 ساله و تا به امروز نتونسته از حق مرخصی خودش استفاده کنه، که اینم باز تازگی نداره. من معمولاً فاصله بین دوران حبس ایشون و مرخصیاشون چند سال طول میکشه. مثلا توی یکی از موارد سال 93 بعد از 2 سال تونستن 3 روز مرخصی پزشکی بگیرن، که اون هم به گفته همسرشون کافی نبوده برای اینکه بتونن امور پزشکی رو انجام بدن. تقریبا از همون سال 88 که حالا بعضی از فعالین به مخالفت با احمد نژاد، حمایت از میرحسین موسوی و کروبی به زندان رفتن، تاج‌زاده همواره توی صحبت‌هاش اومد علی خامنه‌ای رو خطاب قرار داد، سپاه پاسداران رو مسبب شرایط کشور اعلام کرد و این سال‌ها میشه گفت جز افرادی بوده که تو خط مقدم انتقاد و مخالفت با علی خامنه‌ای قرار گرفته. به خاطر سخنوری و قدرتی که توی حالا استدلالش و صحبت با جوان‌ها داره، معمولاً سعی شده که از ارتباطش با دیگران جلوگیری بشه. توی همین حبسای طولانی مدتی هم که داشته و مدل حبسی که داره میکشه هم میبینیم این قضیه توش لحاظ شده و سعی میکنن از ارتباطش با دیگر هم بندیاش جلوگیری بکنن. توی مدتی که تاج‌زاده بیرون بود، بعد از اون حبس دوران 88ش و تیر ماه 1401، ما دیدیم که توی مناظره‌های زیادی شرکت کرد، توی کلاب‌هاوس حضور فعالی داشت و همین باعث شد که کمی تأثیر گذاری داشته باشه روی بخشی از جامعه و یه سری تئوری‌ها هم مطرح شد در مورد نقشی که تاج‌زاده میتونه گذار از جمهوری اسلامی ایفا کنه. مثلا یک تئوری اومد در رابطه با اینکه از شاهزاده تا تاج‌زاده، و این توش مطرح شد که حالا همه میتونن زیر چتر مخالفت با جمهوری اسلامی قرار بگیرن، از شاهزاده توش حضور داشته باشه آقای تاج‌زاده و گروه‌های مختلف سیاسی بتونن گرد هم جمع بشن و فعالیت کنن برای گذار از جمهوری اسلامی. و شاید همین اتفاقا بود که باعث شد حساسیت حاکمیت و در رأس اون سپاه پاسداران و بیت رهبری علیه تاج‌زاده تقویت بشه و این حبس طولانی مدت دوباره برایشون صادر بشه.
احسان نادرپور بود، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا. بیش از نیم قرن است که دانشمندان در تلاشند درمانی برای بیماری‌های آسم و انسداد مزمن ریوی پیدا کنند. حالا گروهی از محققان در بریتانیا می‌گویند که سرانجام کلید درمان این بیماری‌ها را یافتند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
دانشمندان در دانشگاه کینگز کالج لندن به راه حل نوینی برای مقابله با آسم و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه دست یافتند که می‌تواند پس از 50 سال تلاش برای درمان این بیماری‌ها به عنوان نقطه عطفی در تاریخ پزشکی شناخته شود. در این آزمایش داروی بنرالیزوماب که تاکنون با دوزهای پایین و تکراری و تنها به عنوان درمانی برای آسم‌های شدید به کار برده می‌شد، در دوزی بالاتر و در زمان وقوع حملات شدید آسم مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه که در مجله پزشکی تنفسی لنست منتشر شده است نشان می‌دهد تزریق بنرالیزوماب در این شرایط مؤثرتر از درمان‌های مرسوم استفاده از قرص‌های استروئیدی است و نیاز به درمان‌های تکمیلی را تا 30% کاهش می‌دهد. این پیشرفت می‌تواند تحولی بزرگ برای میلیون‌ها بیمار مبتلا به آسم و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه باشد. داروی بنرالیزوماب که به عنوان پادتنی تک‌تیره یا آنتی‌بادی مونوکلونال شناخته می‌شود، به طور خاص سلول‌های سفید خون به نام اوزینوفیل‌ها را هدف گرفته و التهاب ریه را کاهش می‌دهد. این دارو در سال 2016 تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را برای درمان آسم اوزینوفیلیک دریافت کرده است. افرادی که مبتلا به آسم اوزینوفیلیک هستند از التهاب مجاری تنفسی رنج می‌برند که توسط مایعات و اخلاط مسدود شده و دچار اسپاسم‌هایی می‌شوند که تنفس آنان را دشوار می‌کند. پروفسور مونا بافازل، محقق اصلی این آزمایش و عضو هیئت علمی کینگز کالج لندن، در این باره میگوید آسم و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه سالانه موجب مرگ 3 میلیون و 800 هزار نفر در جهان می‌شود و با این حال یافتن درمان برای این بیماری‌ها در نیم قرن گذشته پیشرفتی نکرده است. وی افزود که این دارو می‌تواند شرایط را برای افراد مبتلا تغییر دهد. در این آزمایش از شرکت کنندگان متشکل از 158 بیمار که برای مداوای حمله آسم یا بیماری‌های مزمن انسدادی ریه به بخش‌های اورژانس مراجعه کرده بودند، آزمایش خونی سریع گرفته شد تا نوع حمله‌ای که با آن مواجه بودند مشخص شود. کسانی که دچار وخامت اوزینوفیلیک بودند برای درمان با بنرالیزوماب مناسب شناخته شدند. تقریباً 50% از حملات آسم و 30% از حملات بیماری‌های انسداد مزمن ریه وخامت اوزینوفیلیک هستند. در این آزمایش بیماران به 3 گروه تقسیم شدند که یک گروه تزریق بنرالیزوماب و قرص‌های دارونما دریافت کرده اند، گروه دیگر مراقبت استاندارد شامل استروئیدهای پرودنیزولون و یک تزریق دارونما دریافت کردند و گروه سوم هم تزریق بنرالیزوماب و استروئیدها را دریافت کردند. پس از 28 روز نتایج نشان داد که علائم تنفسی در گروهی که بنرالیزوماب دریافت کردند چه با استروئیدها و چه بدون آنها بهتر بوده است. پس از 90 روز تعداد کمتری از بیماران در گروه بنرالیزوماب نسبت به گروه دریافت کننده استروئیدها شکست درمانی داشتند. بیماران همچنین گزارش دادند که علاوه بر کاهش نیاز به مراجعه به پزشک یا بیمارستان، کیفیت زندگیشان نیز در این رژیم درمانی جدید بهتر شده است. بیماری‌های مزمن انسدادی ریه سومین علت مرگ و میر در سراسر جهان است. چندی پیش دکتر مریم محلوجی راد، عضو انجمن آسم و آلرژی ایران، اعلام کرده بود که 9-13% گروه‌های سنی مختلف در کشور به بیماری آسم مبتلا هستند.
با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم. یک بار دیگه یادآوری میکنم که اگر در پاسخ به فراخوان اخیر ما درباره این قانون موسوم به عفاف و حجاب مایل بودید که نظرتون رو برای ما بفرستید، شماره ما در واتساپ هست 20420-725-970-30. اونجا پیامتون رو به صورت صوتی میتونید برای ما بفرستید. روزتون خوش.